ساعت 13:30 اینجا رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان عزیز، شنوندگان ارجمند. با برنامه گفتگوی اجتماعی از این لحظه در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه، همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر و صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و صفحه خود برنامه و سایت و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت به صورت تصویری است. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
شبکه ملی اطلاعات، وضعیت اینترنت به کجا میرسد؟
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی،
بررسی رویدادهای اجتماعی
در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30
گفتگوی اجتماعی.
رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
شبکه ملی اطلاعات شبکه و پروژه‌ای برای توسعه زیرساخت اطلاعاتی امن و پایدار ملی در کشور هست. ایده اولیه این شبکه در سال 1384 در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان اینترنت ملی و شبکه ملی اینترنت مطرح شد. در سال 1389 به عنوان شبکه ملی اطلاعات در قانون پنجم توسعه کشور گنجانده شد و تا سال 1395 کامل شد. و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خب عزیزان شنونده، امروز دعوت کردیم از جناب آقای دکتر جواد جاویدنیا، قاضی دادگستری و دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، تا در این برنامه حضور داشته باشند. آقای دکتر جاویدنیا، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان محترم این برنامه.
سپاسگزارم. و جناب آقای روح الله مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما عزیز گوینده، عزیزان پشت صحنه، آقای دکتر جاویدنیا و بزرگواران فهیمون که الان دارن صدای ما رو میبینن و احتمالاً تصویرمون رو میبینن.
میبینن و میشنون. قویان دارن میبینن. خیلی متشکرم از حضور شما. حتما با عزیزانی که به صورت تلفنی همراه ما باشن هم گفتگو خواهیم کرد. بحث رو با این عنوان من از آقای جاویدنیا شروع بکنم که شبکه ملی اطلاعات اصلا چی هست؟
ببینید، شبکه ملی اطلاعات از نظر فنی و لایه بندی خب تعاریف خاصی داره که در اسناد مرکز شورای عالی فضای مجازی آمده، بسیار مفصل هست. اما
اصلی مفهومش استقلاله.
بخوایم در واقع با یک زبان ساده‌ای بیان بکنیم این رو، این است که ما خدمات اینترنتی مورد نیاز در داخل کشورمون که خدمات ضروری هستش رو بتوانیم بدون اتکا به اینترنت بین الملل در دسترس داشته باشیم، چه در واقع خود اینترنت بین الملل یکی از خدمات این شبکه میشه که در یک قالب در واقع امن‌تر و ارزان‌تر ارائه میشه به مشترکین، و در مواردی که به هر دلیلی اینترنت بین الملل قطع باشه ما بتوانیم خدمات ضروریمون مثل بحث‌های بانکداری الکترونیکیمون و پیام رسانی و موارد این چنینی رو بتوانیم در دسترس داشته باشیم
انشالله. آقای مؤمن نصف، شما یه تاریخچه‌ای، به هر حال بعضی از عزیزان ممکنه اطلاعاتی نداشته باشن، واقعا یه تاریخچه‌ای از ایده شبکه ملی اطلاعات اگر ارائه بفرمایید شاید ما بحث رو یه خورده روشن‌تر می‌بینیم.
بله بله. شبکه ملی اطلاعات شاید با کلمه اینترنت ملی هنوزم بیشتر شناخته شده باشه که سال 1379
بله
مطرح شد توسط مقام معظم رهبری و اون موقع شورای عالی انقلاب فرهنگی، یعنی شورای عالی فضای مجازی وجود نیامد، 17 اسفند 90
دوره
فضای مجازی اومد. شورای عالی انقلاب فرهنگی مأمور شد که روی این قضیه اینترنت ملی کار بکنه که یه سری مصوباتی هم داشتن، کمیته شکل گرفت و کارهای انجام شد، منتها اون کاری که باید میشد هیچ وقت نشد. سال 84 هم که شما هم اشاره کردید با تصویب هیئت دولت در واقع وزارت ارتباطات مکلف شد که ظرف بگم کنم 6 ماه تا 1 سال شبکه ملی اطلاعات رو اندازه بکنه که نکرد.
بله.
باز اسفند هم معمولا اتفاق میفته، نمیدونم چرا اسفند 84 بود، بعد اسفند 89 یعنی 4-5 سال بله. بعد ماده 46 و 47 قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف ایجاد میکنه برای در واقع وزارت ارتباطات که باز اونجا ظرف 6 ماه
بله.
که از اون 6 ماه باز
البته سال 95 تکمیل شد دیگه،
سال 89 تصویب شد ماده 46
بله 89 تصویب بله. شد بله. تکمیل شدنش کی شد؟
البته اگه مصوبه هیئت دولت رو در نظر نگیریم یعنی 84
بله.
بعد تکمیل که هیچ وقت نشد. سال اسفند باز 1190
بله.
دستور حضرت آقا و تأسیس شورای عالی فضای مجازی، اولین مأموریت شورای عالی فضای مجازی رو
بله.
مأموریت عملیاتی رو سطر اول می‌نویسن شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی شبکه ملی اطلاعات همین عبارته
بله.
بعد دوم می‌نویسن راه اندازی آی پی تی وی آی پی مدیا که باز هم میشه اقمار شبکه ملی
بله.
مفهومی که اون هم نشد. باز عرض شد خدمتتون که سال 94 البته من یه قانون دیگه هم واسه همون سال 90 پیدا کردم که باز اونم اسفنده که تو مجلس تصویب شد و به وزارت ارتباطات یه التیماتوم میده و دوباره، ولی اونم باز اجرا
نشد بله.
دیگه میره تا سال 94 که دوباره دستیس دور دوم شورا و دوباره تاکید بر راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، ولی این دفعه بدون اسم وزارت ارتباطات
بله.
یعنی وقت مقام معظم رهبری دستور میدن فکر کنم بند چندم شاءالله بند 6م 7م بند 3م فکر کنم بند 3م دستورشون میگن که راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با تصویب شورای عالی فضای مجازی و زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی کشور، که این برداشت اون موقع مطرح شد که نظرشون اینه که نظر مقام معظم رهبری اینه که وزارت ارتباطات نمیتونه انجام بده احتمالاً یا کامل نمیتونه انجام بده، یک تقسیم کار ملی بشه
بار نشده بود
بخش مردمی و خصوصی بیان پای کار که هم موقع من یادمه که رئیس شرکت مخابرات ایران اون موقع اعلام کرد که ما ظرف 6 ماه میتونیم اینو اندازه بکنیم اگر بهمون مجوز و اجازه داشت بدن، که باز نشد و همینجوری تا امروز. البته بازم هست یه مجمع تشخیص مصلحت هم داده سیاست های
بله.
کلی برنامه پنجم برنامه ششم، و تا امروز هیچ کدوم از این دستورات مثلا اسناد بالادستی موفق نشده که شبکه بتونه شبکه ملی اطلاعات راه اندازی
بله
بکنه
بله.
حالا اینکه چرا اینجوریه من تو یک جمله بگم، شبکه ملی اطلاعات با جنبندی که خود بنده داشتم یعنی اینترنت باید سالم، سریع، امن و ارزان باشه. حالا دو تا سین میشه دو تا الف، یعنی یک کار اساس میشه. بله. کار اساسیه دیگه، سالم، سریع، امن و ارزان. بله. اگر این چهار ویژگی رو اینترنتی که مردم استفاده، بعضی میگن اینترنت، نه اینترنت هم نیست،
نه
اینترنت. یعنی همه نیازهای مردم چه به اینترنت چه به اینترنت، بله، باید به شکل سالم، سریع، امن و ارزان برطرف بکنه. که خب حالا این اینها چه جور، آیا محقق شدنی هست نیست، گیر کار کجاست و اینا، ان شاء الله
صحبت بکنیم دیگه در طول برنامه. خب آیه دکتر جاویدنیا، این فواید شبکه ملی اطلاعات چی هست که حالا خیلی ما تا اینجا هم موفق نشدیم هنوز؟
ببینید اشاره فرمودند مهمترین فایدهش در واقع برای نوع اینترنت مصرفی مردم هست. الان دغدغه‌های بسیار زیادی ما داریم در استفاده از اینترنت. بله. خود در واقع گرانی اینترنت، بعد بحث این که در واقع بسیاری از خانواده ها و کودکانی که الان به ویژه با بحث آموزش آنلاین درگیر این فضا شدند، اصلا امنیتی در این فضا ندارند. بحث در واقع احراز هویت که یکی از بخش‌های این فضا هست متأسفانه اجرا نشده. ما تشبیهی که بخوایم بکنیم تو این زمینه، وقتی که شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد، که انهو یک در واقع کشوری داریم که نه مرز داره، نه کسی که ورود و خروج پیدا میکنه احراز هویت میشه، مشخص نیست چه اقلامی رو با خودش میاره، چه سلاح‌هایی همراه خودش داره، چه لطماتی میتواند به مردم وارد بکنه، و عملاً یک فضای بیامنی مطلقی وجود داره. الان بحثای قمار رو مشاهده هستیم، بحثایی که مسائل غیر اخلاقی در این اینستاگرام و پلتفرم‌های اینچنینی هست، در تلگرام، در این وی پی ان ها شاهد هستیم، متاسفانه همچنان وجود داره. و یه بخش بسیار مهمی باز در بحث اقتصاد دیجیتال ما داریم.
بله.
که شبکه ملی اطلاعات در واقع به معنای تقویت پلتفرم‌های داخلی است، که هم از این حیث که ما وابستگی به خارج از کشور نداشته باشیم حائز اهمیت، از همین از این حیث که درآمدهای این چاه نفتی که ما در فضای مجازی کشور داریم رو خودمون استفاده بکنیم، نه اینکه اسباب اشتغال زایی بدون دریافت کوچکترین مالیات
برای دیگران بشه،
برای بزرگترین شرکت‌های آمریکایی و صهیونیستی رو فراهم بکنیم.
بله بله. خب آقای مومن نصب، اگه یه وقت مطلبی در این زمینه‌ها که ما مطرح می‌کنیم دارید میتونید بفرمایید، اما خب میخوام بدونم امنیت اطلاعات کاربران در چه حدی است در این فضا؟
والا اسنودن، خب، جاسوس آمریکایی،
بله، که در روسیه است،
هستند. ایشون یه سندی رو به نام باندلس اینفورمنت، بله، منتشر کرد که تو اون سند اومده که ماهانه، البته این مال سال 92 92،
بله، بله،
میگه که ماه 92 93 تو این فاصله،
بله،
میگه ماهی 1,14,101,000,000 قطع داده، یعنی اطلاعات از مردم ایران در آمریکا ذخیره میشه و به سرقت میره.
بله.
ماهی یعنی شما حساب بکنید مثلا سهم هر کدوممون چند تا میشه،
آره،
14 میلیارد قطع داده.
خیلیه.
بعد جالبه اون مپی که نقشه که ایشون منتشر کرده، ایران رنگ ایران قرمز تو نقشه. بعد ایشون در گفتگو با گاردین میگه که ایران ناامن‌ترین اینترنت جهان رو داره، حالا این حرفیه که اسنودن میزنه.
بله.
بعد برای اثباتش هم خب اسناد دیگه ای مثل پریسم و اینا رو رو میکنه. بعد جالبه اونجا خبرنگار هست میپرسه، میگه که رنگ ایران قرمزه، بعد مثلا افغانستان و کشورهای اطرافش تا خود آمریکا،
بله،
رنگش مثلا زرد و نارنجی و اینهاست. میگه این معنیش چیه؟ یعنی ایرانی ها اطلاعات، یعنی آژانس امنیت ملی آمریکا از ایرانی ها اطلاعاتش بیشتر از مردم آمریکاست؟ میگه اون خبرنگار میپرسه،
بله،
این منطقی نیست. اون وقت اسنودن جواب میده، میگه ما تو ایران، ما ایرانی ها خودشون اطلاعات برای ما میفرستادن، ولی توی آمریکا اگر میخواستیم اطلاعات به اطلاعات دسترسی داشته باشیم، باید یه سری فرایند مثلا قضایی اینا طی میکردیم
تا بتونیم
اطلاعات، بله، مثلا بخشی از مردم آمریکا رو به دست بیاریم، خب،
بله،
یا در دسترسمون قرار بگیره. و اینجوری جواب میده،
ولی اینجا خیلی راحت، آره، خودمون در اختیارشون قرار.
بعد یه جمله خیلی وحشتناکی که اسنودن اونجا میگه و واقعا من اینو خوندم، چند روز اصلا سرگیجه داشتم، میگه که ما در ایران نقطه کور اطلاعاتی نداشتیم. خبرنگار میگه این ادعا خیلی سنگینه، یعنی حتی مسئولین ایران و حتی نظامیان ایران هم داشتن از این تجهیزات که شما میگه استفاده میکردن، یعنی از شبکه‌ها مثل واتساپ،
بله،
و همسال اینا یا اندروید و جور چیزا. میگه که نه ممکنه بعضی هاشون از گوشی مثلا فرض کنیم معمولی چیز استفاده میگه از اینا استفاده نمیکردن، ولی خانواده ها و اطرافیانشون این نقطه کور رو برای ما پر میکردن و ما در ایران اصلا نقطه کور نداشتیم. بعد حتی مثال میزنه که مقامات ارشد کشور رو تو یه سفر قشنگ یکی از سندهایی که رو میکنه اونجا اینه که خود این مقام صحبتی نداره، گوشی اینا نداشته، منتها محافظش داشته در واقع اطلاعات و مخابره میکرده با این گوشی هوشمندی که داشته اینها. از این اسناد خیلی زیاده، حالا من یکیشو گفتم. پس در نتیجه ما متاسفانه الان تو حوزه امنیت الان خیلی وضع خرابتر از سال 93، یعنی من به عنوان کسی که بالاخره شب و روز دارم روی فضا کار میکنم، اگه از من بپرسید، حالا شاید اغراق نباشه بگیم 100 برابر، چون خودشون میگن پهنایبان بیش از 100 برابر، خب ما میگیم 100 برابر شاید وضع بدتر باشه. مثلا اون زمان این چه اینترنتی داشتیم سال 92 93، مثلا مردم 3G 4G نا 3G هنوز جا نیفتاده و 4G بود، اینترنت خونگی در حد مثلا 1 میلیون 2 میلیون من فکر میکنم 2 تا 4 میلیون مثلا ما آدم تو ایران از اینترنت استفاده میکرد.
از اونور گسترش زیاد شده، از اطلاعات هم بیشتر
4-5 میلیون نفر سرعت اینترنت اون موقع دایلاب بود و نمیدونم حالا دیگه تازه ADSL اومده بود و شاید بعضی ها رایتل داشتن مثلا 3G استفاده میکنم اونم یه شکل توی یه جای محدودی، ولی الان شما نگاه کنید اصلا کمی و کیفی اینترنت قابل مقایسه با اون موقع نیست.
بله.
اون موقع بعضی از سایت های داخلی ما مثلا فرض کن اون موقع وبلاگ نویسی رونق داشت، شاید خاطرتون باشه.
بله.
خب مردم همش از سرویس های وبلاگ ایرانی استفاده میکردن، مثلا پرشین بلاگ بود، بلاگ فا بود، بقیه بود.
بله بله.
خیلی مثلا، ولی خب الان شما میبینید که پیام رسانا چه وضعی است، اینستاگرام، واتساپ، تلگرام. بله. همه اینا خب خارجی هن. من میخوام بگم که هر جور ما نگاه میکنیم الان باید وضع خیلی بدتر باشه. بعد اینی هم که میگه ایرانی ها اطلاعات برای ما میفرستادن، مردم اینجور برداشت نکنن که یعنی من و شما میفرستادیم.
بله.
ما که داریم از فضای مجازی استفاده میکنیم. فضای مجازی که جمهوری اسلامی در اختیارمون قرار داده. من معتقدم این حرف یعنی وزارت ارتباطات ما، یعنی مسئولین ارتباطاتی کشور دارن اطلاعات میفرستن، یعنی اینا جمع میکنن تو گیت وی و از گیت وی میفرستن تو سرور اونها، که خیلی کار عجیبیه. یعنی ما زیر ساختشو فراهم کردیم با پول خودمون، با زحمت خودمون.
الان سرورها همه داخل ایرانن؟
نه، کدوم سرور داخل ایرانه؟ خب وقتی شما
طبیعیه دیگه
استفاده میکنین که از سرور ایران استفاده نمیکنین.
خب دیگه طبیعیه که باید اطلاعات در دستشون باشه.
بله همونه دیگه. بعد جالبه، حالا یه وقت هست ما تو بعضی از صنایع مثلا میگه ما نمیتونیم کامیون تولید کنیم، مثلا میگم خب میگه، ولی تو این صنعت آیتی یا فناوری اطلاعات اینفورمیشن تکنولوژی هیچ مرزی نیست که ایرانی ها اینو نشکسته باشن. یعنی ما من روی این کار کردم و حتی همین امروز قبل از اینجای جلسه ما بودیم یا بنده خدای اومد صحبت کرد، سامانه های اسکادا رو ما تو ایران نوشتیم، روترها رو نوشتیم، یعنی پیچیده ترین چیزایی که تو دنیا شاید یکی دو جا این کار کرده باشن ما تو ایران. 5-6 روز پیش با یه نفر به صورت پخش زنده توی نرم‌افزار ایرانی روبیکا اینا، با یه نفر توی ایتالیا ما پخش زنده داشتیم، لایف داشتیم. این ایتالیایی بود، ایتالیایی بود و ایشون میگفتش که هست فیلمش هست، میگفت یعنی میشه یه روزی ما ایتالیایی ها نرم افزار ایتالیایی داشته باشیم؟ یعنی خیلی براش جالب بود که من گفتم ما تو ایران نمیدونیم کدوم انتخاب کنیم، انقدر نرم افزار داریم.
بله.
و اون آرزو داشت. بعد میگفت شما ایرانی ها حاضر به ما کمک بکنید که نرم افزار تو اینجا راه بندازه؟ که من گفتم بله هستن ایرانی که شما کمک. یعنی میخوام بهتون بگم که ما توی صنعت آیتی اینجوری نیست که نتونسته باشیم، تونستیم، خیلی چیزای دیگر هم تونستیم. حالا من یکی دو تاشو گفتم. منتها چرا اینا رشد نمی‌کنن؟ این همین بحثی که ما الان داریم. یعنی ما فکر کنید حکومت جمهوری اسلامی ایران مرز نداشته باشه، گمرک نداشته باشه، نظارت برای رفت آمد نداشته باشه، اصلا دیگه چیزی نمیشه کنترل کرد.
نه دیگه هر جمع
رشد نمی‌کنه، هیچ صنعت داخلی رشد نمی‌کنه. الان ما تو حوزه فضای مجازی الان دقیقاً همین شرایطی داریم. یعنی ما همه چیزمون رو از کابل‌های مخابراتی و BTS آنتن‌های مخابراتی تا اصلا نرم افزار و سخت افزار و گوشی و دیوایس همه اینا رو داریم از خارج وارد میکنیم. خب بله. یعنی ما چی؟ یعنی پولمون رو، زندگیمون رو، همه چیزمون رو داریم میدیم که میگیم آقا این بساط باید یه جا عوض بشه اگر میخوایم مشکل اشتغال حل بشه، اگر میخوایم مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعیمون حل بشه، باید بالاخره یه تغییر اینجا اتفاق بیفته.
به هر حال این اتفاق خیلی مهمه که حالا کی بیفته، چگونه بیفته. آیه دکتر جاوید نیا، نمیدونم من واقعا این سوال رو همچی فکر میکنم بپرسم یا نپرسم، بذارم مطرح میکنم. مثلا میخوام بگم چه اهمیتی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات برای ما داره؟
والا دیگه با این توضیحات
خب من همین دو تا چارتایی که آقای مهن نسب گفتن گفتم اصلا دیگه مطرح کردن این حرف.
بله، از هرمن شمسه که واقعا از نان شب برای ما واجب تره. من بارها و بارها اینو تأکید کردم روی این قضیه که آقا
چرا اراده ای بر این کار نیست آیه دکتر؟
ببین متاسفانه خب چندین سال هست مباحث سیاسی با مباحث فنی وقتی قاطی میشه خیلی
شدن بله
و با مباحث منافع نظام قاطی میشه. شما در بحث‌های مختلف الان بحث یه تقابلی بین ما میتوانیم و نگاه به خارج از کشور رو ما همیشه داریم. وقتی نگاه مسئولی که تو این زمینه باید کار انجام بدهد به این است که آقا قولهای نرم افزاری و سخت افزاری خارجی رو ما نمیتوانیم شکست بدهیم و واقعیات موجود رو نمیبینه، نکته ای که آقای مومن نصر اشاره کردن خودشون باز در جریان کامل هستن، یک کارخانه تولید گوشی ایرانی که ما الان تنها برندی که حالا هستش در داخل کشور جی الیکسی که تولید میشه، حالا تنها برند نیست البته برندهای دیگه هم فکر میکنم باشه ولی این معروف ترینش این کارخانه با یک سرمایه گذاری خیلی کلانی توسط یکی از در واقع هموطنان ما ایجاد شده در یه مقطعی مجبور شد این تعدیل نیرو انجام بده و الان با چند نفر آقای مومن نصر فرمودید
خب استقبال 920 نفر اخراج کرد سال 93 از 2000 کارگرش با 80 تا کارگر
و الان و الان تولیداتی که داره بسیار محدوده اما هیچ کدومش روی زمین نمیمونه، یعنی بلا فاصله با عرضه به بازار اون خواهان خودش رو داره و
یعنی تقاضا چند برابر عرضه است
و اینها متاسفانه امثال این موارد رو وقتی ما میبینیم به فرموده مقام معظم رهبری بعضی از قفلت ها در از بعضی از مسئولین ولو قفلت باشه اما خیانت هست.
بله
ما این رو واقعا چیزی جز خیانت نمیبینیم. شما الان ملاحظه فرمایید فردی مراجعه میکنه به دستگاه قضایی آقا کلاه من برداشته شده، در فضای اجتماعی پیام های متعدد کلاهبرداری و غیره که تو این فضا منتشر میشه. ما به عنوان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی واقعا دسترسی لازم رو برای اینکه این احقاق حق مسلم نسبت به این فرد انجام بدیم نداریم. خیلی از افراد پرونده هاشون در بحث جرم رایانه‌ای به نتیجه نمیرسه. یا بحثی که من عرض کردم قبلا هم تو همین برنامه عرض کردیم که مقدار سر صدا هم کرد ولی متاسفانه پیگیری جدی انجام نشد نسبت به قضیهش، بحث این که 80% جرائم رایانه‌ای ما داره با در واقع سیم کارت های در واقع اتباعی که بینامونشان هستند و متاسفانه برخی از دستگاه هم در این توزیعش نقش دارند داره ارتکاب پیدا میکنه.
بله.
ببینید پس بعد یا مثلا میگم من یه مثالی عرض بکنم، یک صورت جلسه ای رو من میخواندم در چند روز گذشته در بحث همین اینستاگرام که داغ شده بود.
بله.
اونجا نیروی انتظامی در مربوط به سال 93 سال 93
بله
فکر میکنم آبان 93 بود این که گزارشی اونجا ارائه شده بود در اون صورت جلسه یکی از صورت جلسات کارگروه تعیین مصادیق.
بله.
چیزی که عنوان شده بود چی بود؟ نیروی انتظامی گفته بود آقا 30% محتوای اینستاگرام مجرمان است، یعنی با محتوای اینستاگرام اون زمان 30% داره جرم انجام میشه.
بله.
بعد نماینده وزارت اطلاعات در اون جلسه آقای ناظری که همین آقای جهرومی خودمون هستند میگن آقا نه 30% نیست 5% هست.
الان که احضار شدن دیگه بخواه.
حالا اونها هم باز بحثای مجزای خودش رو داره.
بله.
میفرماین 5% هست. بعد شما 5% اون زمان که در واقع آمارش ارائه شده بود در اون جلسه که در واقع روزانه 250 میلیون محتوا روی اینستاگرام اون زمان بارگذاری میشده، الان
که دیگه
5% میشه 12.5 میلیون پست مجرمانه. بعد چجوری از ما انتظار دارن که در واقع نیرو انتظامی و اینها چند نفر رو استخدام میکنن، قوه قضاییه چند تا قاضی رو استخدام بکنه، چند تا دادسرا رو ایجاد بکند که بتواند روزانه 12.5 میلیون تازه اون زمان که الان بیشتر شده بله. اینها رو بخواد رسیدگی بکنه و این واقعا
این نشدنیه آقای دکتر جاوید نیا
متاسفانه.
بله. خب ارتباطمونم برقرار هست با جناب آقای دکتر امیدعلی مسعودی رئیس هیئت مدیره سواد رسانه‌ای ایران و دانشیار علوم ارتباطات و مدیر گروه سوره. آقای مسعودی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض کنم آقای کوشکی،
ان شاء الله
که حال شما خوب باشه.
سلام،
خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در شبکه ملی اطلاعات دو تا رکن نهفته است، یکی مدیریت، دوم حفظ امنیت هست در تمام لایه‌ها. و البته این امنیت حکومت نیست، امنیت کاربر هست، امنیت حریم خصوصی هست، امنیت اعتمادزاست که رهبری نظام هم روی اون تاکید فراوانی دارد. ما راجع به این موارد داریم صحبت میکنیم. اگر خیلی مایوسانه بخوام حرف بزنم، باید بگم که یه کار عبث و بیهوده‌ای داریم انجام میدیم و به جایی هم نمیرسه. و اینطوری که سرعت داره در دنیا و اطلاعات ما به راحتی در دسترس همگان هست، دارن استفاده میکنن، من نمیدونم واقعا چه مفهومی به کار ببرم که بتونه این مهم رو، این شبکه رو که به هر حال امنیت کاربران رو در نظر نمیگیره، فایده‌ای هم برای ما نداره. نمیخوام بگم که واقعا خیلی منفیه، ولی نظر شما من نمیدونم چی هست. به عنوان یک کارشناس رسانه بفرمایید چی هست.
بله، عرضم به حضورتون که خب به هر حال روانشناسان میگن اولین سطح نیازهای انسان ها
بله
همین تامین چیز اولیه مثل امنیت.
بله.
شما اگر در خونه خودتون احساس امنیت نکنید، بهترین غذا رو هم بخورون، غذای بهتون خلاصه جواب نمیده.
درسته. الان احساس امنیت نمی کنیم واقعا تو این فضا.
ببینید، تو این فضایی که ما احساس امنیت نمی کنیم و وقتی که مدیریت این فضا متاسفانه، آدرس ها، اطلاعات، همه جایی است که متاسفانه به هر حال دشمن مردم هم
هست.
درسته. آیکان مثلا یه جاییه که تمام این URL هایی که ما میدیم اونجا ثبت میشه.
بله.
ولی البته خود اونا هم نمیتونن کنترل بکنن، خود اونا میتونن ثبت بکنن، چون حجم اطلاعات اینقدر زیاده.
بله.
که واقعا اگه بخوایم همه اینا رو در یه جا متمرکز بکنیم خیلی کار دشواریه. الان خود مثلا پلتفرم‌هایی که هستن،
بله،
اینا هم مرتبا هی دارن سرورهاشون رو مثلا به نوآوری میکنن که بتونن این اطلاعات رو حفظ کنن.
بله.
الان میبینیم مشکل ما، من خیلی خلاصه عرض کنم،
خواهش میکنم،
ما الان مشکلمون اینه که هر اطلاعاتی رو که ما تو یاهو میذاریم، مثال میزنم،
بله،
یا توی گوگل میذاریم، این ثبت میشه در امریکا. یعنی اطلاعات من و شما و میهمان محترم برنامه هممون، ولی یه ایمیل میفرستیم، به قول آقای دکتر سیاکلی جمله قشنگی داشت از معاون سابق صدا و سیما، الان هم نماینده محترم مجلس، میگه ما داریم تو زمین امریکا داشتیم بازی میکنیم، یه بازی فوتباله،
زمین اونا،
اونا قشنگ همه چیز ما رو میبینن، حرکت ما رو، رفتار ما رو، اینکه یکی پاس میدیم، از کی میگیریم، کجا گل میزنیم، کجا ضعف داریم. لذا ما هم نمیتونیم کنترل کنیم. فرمایش مهمان از برنامه هم کاملا درست، چقدر باید نیرو بزنیم که نظارت بکنیم، اما
بله،
میتونیم محافظت کنیم. بنابراین ببینید، یک اشکال بزرگی که الان تو ذهن همه ما هست، خود من هم ابتدا اینجوری فکر می‌کردم، گفتم خب شبکه ملی اطلاعات یعنی الان دستگاه‌های ناظر می‌خوام بفهمن من مسئولی دارم چیکار می‌کنم.
بله.
این دومه، این مسئله دوم ماست. ولی مسئله اول اینه که من می‌خوام ایمیل ها در داخل کشور باشه، که اگر فردا اون سروری که در کانادا است، در واشنگتن، در فرانکفورت یا هر جایی که هست تصمیم گرفت قطع کنه اطلاعات منو، من اطلاعاتمو بتونم بازیابی بکنم. یا اگر من اصلا من نمیخوام اونها اطلاع داشته باشن، قدم پیشرفته تر بذار، شبکه ملی اطلاعات در این قابل تعریف است که در این مجموعه قابل تعریف است که ما یک سری اطلاعات داریم، ایرانی هستیم، مسلمان هستیم، درست مثل اطلاعاتی که من نمیخوام توی اینستاگرام عکس خانواده من کسی ببینه و فقط میخوام خانواده من ببینه.
بله.
این تعریف میشه. ببینید، این یک سازوکار فنی داره که میشه باید تعریفش کرد. حالا این که چقدر هزینه داره، آیا نیاز به سرور داریم، آیا زیر ساختمون باید درست بشه، اینا رو من بلد نیستم.
بله.
من فقط تو حوزه علوم و ارتباطات اجتماعی عرض میکنم که وظیفه حکمرانی هست، همونجوری که من تو خیابون میرم کسی حق نداره کیفمو بزنه.
بله.
اگه بزنه باید کجا برم؟ باید برم پیش پلیس.
بله.
اینجا اگه اطلاعاتم برم پیش پلیس فتا. ولی اگر همه اطلاعات منو یک سروری در امریکا ببره، باید چی کار بکنم؟ بازم یه میخه دولت خودم رو میگیرم. لذا یکی از وظایف مشخص حاکمیت حالا دولت و همه مجموعه ما،
بله،
این است که این یک حفاظی دور این اطلاعات داخل کشور بکشه که از دستبرد نامحرم
به دور باشه،
حفظ بشه. و اگر اونها، شما نمونه داشتیم چند سال پیش یکی از خبرگزاری ما یه تمام اطلاعاتش پاک شد چون سرورش در کانادا بود. این خیلی مهمه، این همه اطلاعات اخبار پاک شد، دوباره از نو ما اومدیم